أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. هر جلسه گذشته بحث حجیت ظواهر قرآن رو مطرح کردیم. گفته شد که حجیت ظواهر قرآن یعنی مدرک قرار دادن معنای ظاهری قرآن. وقتی میخوام صحبت بکنیم به عنوان مسلمان، به عنوان رفرنس، به عنوان فکت، یک ظاهر قرآن رو میاریم و اینو به عنوان مدرک قرار میدیم و به این استناد میکنیم، به این استدلال میکنیم، از این طلب فهم میکنیم. و وقتی میگیم که ظواهر قرآن حجته، یعنی ظواهر قرآن به عنوان مدرک برای ما لحاظ میشه و ما میتونیم توی موارد مختلف به معنای ظاهری این آیه اتکا بکنیم و اینو مستقلن مورد عمل خودمون قرار بدیم، یعنی همون برداشتی که از آیه میکنیم و به عنوان عمل کرد خودمون در نظر بگیریم، در گفتارها، نظریات، استدلالها تمسک بجوییم. و این مخصوص افراد خاصی هم نیست، حتی عموم مردم این ظواهر قرآن بهشون حجیت داره، یعنی میتونن مطلبی رو درک بکنن و اونو به عنوان مدرک قرار بدن و به اون استناد بکنن، به اون استدلال بکنن. این بحث بود که مطرح کرد. در مقابل گفتیم که جمعی از دانشمندان میگن که، از دانشمندان اسلامی میگن که اینکه ظواهر قرآن حجته برای عموم مردم نیست. ظواهر قرآن حجته برای کسی که قرآن برای اون نازل شده، عموم مردم نمیتونن استفاده بکنن الا اینکه باید کلام معصوم و فهم معصوم و در ارتباط با اون ظاهر آیه دیده باشن. او وقت خب اگه چنانچه تعارضی نداشته باشه و معصوم در توضیح اون مطالبی فرموده باشن و بین کلام معصوم و ظاهر تعارضی نباشه، خب اینو میتونن به عنوان فهم خودشون در نظر بگیرن. جمعی دیگه ای عرض کردیم که اینا حرفشون اینه که میگن آقا ظواهر قرآن وقتی بررسی میکنیم، این ظواهر رو وقتی کنار هم دیگه بذاریم خودش رو تفسیر میکنه و ما به حقایقی میرسیم و اساساً حالا غیر از مباحثشون احکام و یک سری از بحث های معاد یا یک سری از مسائلی که مربوط به قصص و داستانهای انبیاست، غیر از اینها قرآن آیاتش نیازمند به هیچ چیز دیگه ای نداره در فهم آنها، بلکه همین آیات رو کنار هم بذاریم در هر موضوعی ما رو به یک نتیجه میرسونه، به یک حقیقتی میرسونه و همین کفایت میکنه، یعنی ما به همه حقیقت میرسیم واقعا. یعنی این دو نگاه تقریبا میشه که مقابل همه هم. این نگاه به تعبیری افراطی نسبت به استفاده از ظواهر قرآنه، اون نگاه تفرید داره نسبت به ظواهر آیات، اصلا کلن حجیتشو انداخته اون بر، اصلا کلن مستقل میدونه حجیت که چی، مستقل میدونه و ما میتونیم در موضوعی به نتایجی برسیم، اساسا در معارف میتونیم برسیم، در معاد مثلا قسمتی از مباحث معاد نرسیم، اونها رو مثلا با کمک حدیث حلش میکنیم. خب یه نگاه میانه هم هستش، میگه بله ما حجیت ظواهر رو قبول میکنیم، اما خب اینگونه نیستش که ما بی نیاز نسبت به احادیث باشیم، اینگونه نیست که فقط نیازمندی ما به احادیث در احکام باشه یا در بعضی مباحث معاد باشه یا در مورد قصص و داستان‌های انبیا باشه، خیر، این نیازمندی گاهی اوقات در موارد مختلفی میتونه باشه. این هم یک نگاه میانیه که توضیح دادیم. پس سه نگاه رو مورد ارزیابی قرار دادیم. در حقیقت میشه گفت نگاه میانی و نگاه افراطی نسبت به ظواهر قرآن و تفسیر قرآن که خودش خودشو تفسیر میکنه بدونی که نیاز به کلام نبی و اهل بیت باشه، این دو ظواهر آیات رو پذیرفتن، حجیت در ظواهر آیات رو پذیرفتن، اما اون نگاهی که میگه حدیث با حدیث باید اینها فهم بشه، اون ظواهر آیات قرآن حجیت رو نپذیرفتن. خب جلسه قبل ما آیاتی رو اشاره کردیم که وقتی نگاه میکنیم به این آیات، دستور به تدبر نسبت به این قرآن برای عموم شده. چند تا آیه اشاره کردم، مثلا یک آیه دیگه خدمتتون عرض بکنم. در سوره مبارکه زمر آیه 27، ولقد ضربنا للناس ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. میگه که ما برای مردم در این قرآن هر نوع مثلی رو زدیم شاید متذکر شدن. صحبت للناس، صحبت مردمه، در همین قرآن، فی هذا القرآن من کل مثلا، هر جور مثلی رو زدیم. لعلکم یتذکرون، یتذکرون کی؟ للناس، صدا انبیا که نیستش که، مثلا شخص پیامبر اهل بیت که نیست که، مشخص این قضیه توده مردم. یا در سوره مبارکه آل عمران آیه 138، و هذا بیان للناس، این قرآن بیانه برای مردمه، خودن و موعظتون للمتقین، این هدایت و موعظه برای کسانی که اهل تقوا باشن. خب از این سری آیات هست زیادم استش، این رضا اون دو گروه اومدن استناد کردن به این آیاتو و گفتن که شما میگین که حالا نه این قرآن ظواهرش حجیت نداره، اینگونه نیستش، بلکه ما میبینیم که خود قرآن چنین خطابهایی رو مطرح کرده. حالا میخوام این جلسه یه سری اشکالاتی که اون دسته‌ای که میگن قرآن اگر چنانچه بخوام درکی بهش داشته باشیم باید با توجه به روایات ورود پیدا بکنیم، اینها دلیل‌هایی برای خودشون دارن. از جمله دلیل هایی که دارن میگن که ما میبینیم که قرآن تحریف شده، تحریف رو پذیرفتن. خب این تحریف ظواهر الفاظ باعث میشه این ظواهر رو مشتبه میکنه، این ظواهر رو مجمل میکنه، این ظواهر رو از حجیت اسقاط میکنه. خب وقتی اینطوریه، وقتی که تحریف شده بعدش هم تازه معلوم نیست کجاش تحریف شده، این لزوم این که حجت خدا بیاده شد این آیات برای ما یک به یک توضیح بده که اولا خیالمون راحت بشه این آیه تعریف شده و نشده، اگه شده درستش چی بوده، و اگه هم نشده خب خیالمون راحت بشه و یه معنی ارائه بده. پس میگن که از مواردی که ما نمیتونیم ظواهر قرآن و حجت بدونیم این که قرآن تحریف شده. من اومای خویی بحثی رو مطرح میکنم، میگه حالا ما که قائلیم که قرآن این تحریف که شما میگید نشده، یعنی فرض بکنه که کلماتی اضافه شده باشه، آیاتی حذف شده باشه، اینا رو ما قبول نداریم، اما فرض بگیریم که قرآن تحریف شده، یعنی چی؟ یعنی که کلماتی پس و پیش شده، آیاتی پس و پیش شده، آیاتی رو انداختن. میگه همین روایاتی که ائمه معصومین مردم رو ارجاع میدادن به همین قرآنی که ادعا شده تحریف شده، و خود حضرات معصومین میومدن استناد میکردن به همین قرآن، احتجاج میکردن به همین قرآن، و دستور میدادن بر اساس همین قرآن عمل بکنید و اینو به عنوان میزان، به عنوان معیار صدق و برای تشخیص صحت و سقم مسائل اینو ارجاع میدادن به همین قرآن، به تمسک به همین قرآن. همین کفایت میکنه که ظواهر قرآن ولو اینکه شما میبینید تحریف، خود این امر ثانوی که اومده دلالت میکنه که ما باید به ظواهر قرآن اونها رو حجت بدونیم و مدرکیت قائل بشیم. یعنی اگرم بوده، مواردی بوده که جهت انحراف توش نبوده مثلا. این یک اشکالیه که اون گروه مطرح میکنن و خوانسال آقای خویی هم اینطوری اینو پاسخ دادن. یا مثلا ایراد دیگه ای که مطرح میکنن، میگن ببینین ما وقتی قرآن رو نگاه میکنیم، خودش صراحتا میگه ما دو گونه آیات داریم در سوره مبارک آل عمران آیه هفتم، هو الذی انزل الکتاب، او کسیه که انزل الکتاب، نازل کردیم قرآن و کتاب، منه آیات محکمات، از اون آیات، از این کتاب آیاتی هستش که محکمه، خود نه ام الکتاب، تا اینجایی که میگن اینا مادر کتابه، و اخر المتشابهات، و قسمتی از این آیات این قرآن آیات متشابه، و اما الذین فی قلوبهم زیغ، کسانی که در دلشون انحرافه، فیتبعون ما تشابه منه، میان از آیات متشابه قرآن پیروی میکنن. میگه خب همین که قرآن این مجموعه خودش داره میگه ما یک آیات متشابه داریم، آیات متشابه آیاتیه که قائلن که جهات انحرافی توش داره. حالا اولا ما از کجا تشخیص بدیم آیه محکم یا متشابه؟ وقتی خودش میگه اگه قرآن مینوشت بغلش آیه متشابه این محکمه، درست آیه قاطیه، منه آیات محکمات، از اونها منه چی؟ آیات متشابهات. خب حالا این مجموعه مده دست شما، آیات متشابه آیاتیه که جهات انحرافی توش داره. ما اولا چجوری تشخیص بدیم آیه محکمه یا متشابه؟ پس لزوم اینو مطرح میکنه که حجت خدا باید باشه بگه آقا این آیه محکمه یا آیه متشابه. حالا این متشابه تعویلش چیه؟ اینه ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ مگه مشخص کرد این آیه محکمه یا این آیه متشابه؟ پس ظواهر قرآن حجت نیست، به خاطر اینکه ما نمیتونیم تشخیص بدیم بین محکمات از آیات و متشابهات، و گاهی اوقات ممکنه که جمعی متشابهات رو تلقی بکنن که اینا محکماته و به انحراف کشیده بشن. مثلا این آیه جا عرب بک، آمد پروردگار تو، جا عرب بک، خب شما میگی ظاهری قرآن حجته، خب جا عرب بک خدا آمد، خدا آمد باید بگی خدا چیه؟ خدا جسمه دیگه، خدا داره حرکت دیگه، خدا داره رفت آمده دیگه، این چیه؟ این غیر اینه که باید معصوم بیاد اینو توضیح بده، بگه جا عرب بک، اینجا آیه متشابه جا عرب بک، یعنی جا امر و ربه، یعنی امر خدا آمد، غیر اینه. و اگه زواهرش رو بخواهم ما عقص بکنیم، این انحراف اعوجاج ما رو به گمراهی میکشونه اصلا. خب این بحث رو مطرح میکنن، لذا میخوام میگن ظواهر قرآن حجیت نداره. من آیت الله خویی میگه که اول متشابه رو برای ما معنی بکنیم. مدر شما متشابه چیه؟ قسمت از آیات متشابه، این بحثی که صحبتش الان میشه خیلی مهم و مفیده سلام علیکم، نسبت به فهم محکم و متشابه بحث خوبیه که ما این جلسه مطرح میکنیم. مرحوم آیت الله خویی میگه متشابه لفظی رو میگن که دارای دو معنی و یا بیشتر از دو معنی باشه. معنی های مختلفی از یک کلمه، از یک لفظ، از یک عبارت استفاده میشه و همه این معانی هم نسبت به اون لفظ در یک درجه بوده. یعنی میگه ممکنی باشه، میگه ممکنه، ممکنی باشه، ممکنه، ممکنی باشه، ممکنه. به طوری که وقتی اون لفظ گفته میشه هر یک از آن معناها یکسان و بدون تفاوت به ذهن شنونده تبادر و سبقت کند. خب در اینجا باید توقف شود و هیچ یک از معناها انتخاب نگردد تا آنکه قرینه و شاهدی به دست آید و مقصود گوینده را معین و روشن کند. گویا تو سیاق یک کلامی، آیات قبلش، آیات بعدش، چه چیزایی باشه که بشه فهمید که آقا مثلا این چند تا معنی میده، آقا معنی به قرینه مثلا آیه قبلش چیگونه معنی میکنه. ولی گویا به دستم نمیاد چی میگه، باید توقف بکنی. با این حساب ظواهر الفاظ از متشابهات محسوب نمیگردد، زیرا معنای ظاهری الفاظ روشن و معینه. ببینین ما این که متشابه هستش دلیل بر عدم حجیت ظواهر نیست، به خاطری که همون متشابه ظاهر که داره که یک فهمی از معناش داریم، منتها ما نمیدونیم دقیقا مراد خداوند چیه. در مواردی که نمیدونیم لزومی نیست که یک معنایی که دوست داریم و غالب بکنیم، حمل بکنیم بر اون آیه، توقف نسبت به این میکنیم. مهتر ممکنه احتمالات مختلف بگیم، یحتمل اینه، یحتمل اینه، یحتمل اینه، اما واقعا مراد خدا چیه میگه نمیدانم. اما بالاخره همون درک داری که نمیدانی، درک داری این آیه متشابه، درک داری که معانی متعددی داره، اما یا آیه احمد رو قل هو الله احد، خدا احده، الله الصمد، او بی نیازه، لم یلد و لم یولد، نه حقیقتی او رو زاییده، نه او حقیقتی زاییده شده، نه او حقیقتی میزاید، و کفی هم نداره، هم ترازی هم نداره. خب کامل داریم میفهمیم، این خیلی فهم میکنه با آیاتی که چند تا معنا هستش یا گنگه یا مبهمه، درکی نداریم. اگه نداریم هم در اون مورد ما حجیت ظواهر آیات، نه اینکه آیه‌ای که نمیفهمیم باید حتما یه معنایی رو بچسبونیم بهش، میگیم آقا بله حجیتمون تو بله ما مبهمه، تو از این آیه چیزی نمیفهمیم، از این آیه نمیتونیم به زرز قاطع بگیم که معناش اینه، از این آیه نمیتونیم یک چیزی رو استنباط بکنیم، ما آیه نسبت به این آیه متوقف میشیم. اتفاقا ادامه همین آیه رو وقتی نگاه بکنم، دوستان سرچ بکنم، همین بحث رو مطرح میکنه، میگه آقا خب حالا این تأویل داره، اینها این متشابهات تأویل داره، تأویلش رو نمیفهمد الا خدا و راسخون فی العلم. راسخون فی العلم که خود نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشانه، یعنی باید اونو میشه گفتش که اون آیه متشابه رو اون بزرگواران میان برای ما بهتر از همه، زودتر از همه تأویلش بیان میکنن و اون چند پهلو بودن، اون رهزن بودن رو از ذهن ما میندازن، در اون موارد هست. اما خب این ظواهر و اون آیات محکم که ما درک داریم، فهم میداریم، متشابهات هم درکی داریم، چند تا درک داریم، اما نمیدونیم واقعا مراد خدا چیه، اما میفهمیم که بالاخره ظاهر چیه، اما مراد خدا رو درک نمی کنیم. اونا رو میزنیم که خود معصوم، خود کسی که قرآن بر قلبش نازل شده، بیاد برای ما اونا تعویل بکنه، اونها رو شرح بده، توضیح بده. پس یکی از اشکالات دیگه که باید مطرح کردم و پاسخی که ارائه دادیم اینه، اینم اشکال دیگه. اشکال دیگه ای باید مطرح کردم که اینم اشکال نسبتا مهمیه، میگم ببینیم قرآن، مایی که میگیم که قرآن رو نمیفهمیم ظواهرش رو، حرف بیراهی نزدیم. آخه این یک کتابیه که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هم تر و خشک که توی قرآنه، یک کتابیه که دارای معانی بلند دقیقه و این تمام علوم گذشته، تمام علوم حال و آینده، همه اینها داخل این قرآن، علوم و دقائق باطنی نسبت به این قرآن مطرح شده. ما میگیم که کلام خداست، کلام کلام خدا، این کلام خدا با کلام بشر یکیه. خب کلام خدا رو کی میفهمه؟ کسی که اون معانی هم همراه با لفظ القا کرده در وجود اون، پیامبر اهل بیت ایشانه، اونها میفهمن حقیقت قرآنو، اونها تر و خشک قرآنو میفهمن، اونها علوم قبل و بعد و از این قرآن درک میکنن. خب شما میگه آقا حجیت زوار آیات بخونیم همه تون بفهمیم، میگم چیزی نیستش، ما درکی نداریم. ببینید دقیقا مغالطیه اون کسی که میگه زواهر حجیت زوار آیات، به این معنا نیستش که میگه ما بطن و کتم کل قرآن رو فهمیدیم. که بله اعتقاد همه اینه که اون شناخت واقعی و کامل قرآن نسبت به آیاتش، نسبت به حقیقتش، نسبت به تأویلاتش مخصوص پیامبر اهل بیت ایشانه، اما به این معنی نیستش که دیگه کسان دیگه درکی نسبت به این نداشته باشن. جو درک دارن، تعبیلاتشو نمیدونن، بله درست، بتونشو نمیدونن درست، اما بالاخره یک درک ظاهری نسبت به این قرآن دارن در همون سطح خودشون. و این گوی و این که طبعا خود خدا، ببینید کلام خدا به این معنا نیستش که مثلا کلام خدا، خدا آیا نمیتونه مطالبشو به مردم بیاموزه؟ اصلا خدا خواسته این کلامو بیاموزه به مردم. ببینیم مثلا در سوره مبارک قمر آیه 17 میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خب اینجا ما قرآنو برای تذکر آسون ساختیم، خدایی که آسونش میکنه، آیا کسی هست که متذکر بشه؟ در سوره مبارک دخان آیه 58 فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، میگه ما قرآنو به زبان تو آسون ساختیم شاید اونها متذکر بشن. بالاخره آسون ساخته بیان که مخاطبش مردم بودن، لناس بوده، زیاد داریم یا ایها الذین آمنو، آمنو داره با مردم داره صحبت میکنه، اینو چه لزومی داشت با مردم صحبت بکنه؟ با خود پیامبر رفت بده، من مطالب به شما میگم و حالا شما مطالب برو در سطح مردم فهم مردم ارائه بده. پس بالاخره مخاطبش مردم بودن. این که ما بگیم که آقا این قرآن چون خیلی عمیق و ریشه داره پس اصلا ظاهرش حجت نیست، نه، این اشکال میشه گفت که قوی نیستش. یا مثلا ایراد دیگه ای مطرح کردن، میگه شما اتکای اگه چنانچه به ظواهر الفاظ قرآن بکنیم باب تفسیر به رأی باز میشه. آجما نکنیم فهمی دارین، مگه شما بدون فهم میتونی بری سر قرآن؟ شما بالاخره قبلا از هر جا چه درست چه نادرست یک ذهناتون پره، خب وقتی سر یه متنی هم میریم با توجه به ذهنیت خودتون اینو تفسیر میکنین، درک میکنین، شما اومدین چه کلام خدا رو تفسیر به رأی کردید. چنین چیزی رو میان مطرح میکنم. مرحوم آیت الله خویی ایشان میگه که یه مثالی میزنه، ایشون مثالش رو از رو بکنم با توجه به حدیث امام صادق. ایشان میگه مثلا اگر کسی یکی از خطبه های نهج البلاغه گفتار عمیق و پرعرج علی بن ابی طالب علیه السلام رو به طور ساده و دور از تکلف ترجمه کنه، قرائن لازم و شواهد موجودی که عرفاً از الفاظان فهمیده میشه در این ترجمه رعایت کنه، هیچگاه این عمل وی تفسیر به رأی گفته نمیشه. تفسیر به رأی اینه که اون چیزی که تو داری رو باید تحمیل به معنا بکنی، بالاخره لفظی از لفظ معنی داره، معنیش تو نباید در نظر بگیری، معنیش کتاب لغت هست، لغت عربیت هست، لغت عربیت که تو جهل نکردی که، بله تو اگه بخوای اونجا بودی که تو دوستداری معنی بکنی اشتباه کردی، دوستدارم نیست، باید واقعا اینجا ببینی که عربیت چی میگه، یه کار تحقیقی انجام بدی، اونو بذاری زیر اون کلمه خاص، اون متن خاص، و یکی تفسیر رأی نیستش که. بعد یه عبارتی میارن میگن امام صادق نیست در گفتار خیش به این حقیقت اشاره فرمودن، آنجا که فرمودن راستی مردم در آیات متشابه و پیچیده قرآن بدبخت و بیچاره گردیدن، زیرا آنها معنای این سلسله آیات رو نفهمیدن و پی به عمق و معنای واقعی آن نبردن، از پیش خود تأویلاتی در نظر گرفتن. خب ببینید، از پیش خود تفسیر برای، اما وقتی نیافتن هیچ نک، لزوم نیست به همه چی وارد بشو و نظر بدی، نه جدی نک، اومدن از پیش خود تأویلاتی بران یافتن و بدین گونه خود را برابر اوصیای خدا و دانایان حقیقی قرآن مستغنی و بی‌نیاز دیدن و از آنان نپرسیدن تا آشنایشان سازند. خب امام علیه السلام جو مطرح میگه، یعنی آقا کلا در اندازه‌ای که درک داری در ترجمه میری، همون مقداری که میفهمی درکی هستش، دریافتی که داری در نظر میگیری، عقیده خودت میکنی، جز باید و نباید های خودت در نظر میگیری، بر اساس اون پیش میری، در مواردی هم که جز متشابهات هستش، خب اینها چکار میگوی؟ سکوت میکنی، معنی مختلف سکوت میکنی. اینجا برای در این موارد رجوع میکنی، اما در موارد دیگه لزوما نیست که در موارد دیگه درک روشن و بیانی داریم. چرا اینجا هستن؟ چرا از ظاهرش نشه استفاده کرد؟ چرا نتونیم این کارو بکنیم؟ پس اینم یه انقلت دیگه ای که باز این جمع وارد کردن. تقریبا میشه گفت دست اشکالاتی که گرفته شده همین ها هستش.
نمیشه اشکال دیگه هم وارد بفرم، هم این که تقریبا نمیشه کلمه ای در هر زبانی یافت که فقط یک معنی داشته باشه. هر کلمه ای رو شما روش دست بزنی قطعا حداقل دو معنی رو داره.
بله،
پس از کجا مطمئنی که این معنی قطعا منظور خدا
بود؟ همینه، در مواردی که نشه معنی، مثلا کلمه عین میگن 40 معنا داره، در مواردی که نشه یک معنای واحدی رو در نظر گرفت، قرینه ای نداشته باشه که یک معنی رو در نظر بگیریم، مثلا ما استفاده میکنیم شیر، شیر، شما من میگم شیر، آقا میگم مراد ایشون شیر آب بوده، شما میگی نه مراد شیر جنگل بود، باشه استفاده میکنیم میگی نه آقا هیچ کدوم نداره، مراد همین شیری که از گاو هستش می نوشن، گاو و گوسن شیر بود. خب هر سه تا اومدین که اومدین حذف کردین و اومدین قضاوت کردین و یک معنی رو لحاظ کردین که دوستشون دوتا رو گذاشتین کنار، اشتباه کردین، درسته؟ اما من این کلامی رو دارم ارائه میدم، از شیر فرار کردم، اونجا مراد از شیر که فرار کردم شیر آب که فرار نکردم که، یا شیر خوردنه که فرار نکردم، نخوردم شیر، شیر نخوردم، شیر رو باز کردم، به معنی دیگه شیر که در جنگل بازش کردم. خب چیه اینا؟ چی معنی؟ قرینه مشخصه دیگه. بالاخره این سری میخوام بگم که ما یک عرف معاوراتی که داریم اینا میفهم میتونیم به هم دیگه برسونیم مطالب. قرآن هم مستثنای از این وضعیت نیستش، نمیده چهار تا کلمه بگه که اصلا نمیفهمی چی به چی هست. چرا؟ کلماتش اومده جمله گفته، در آیات قبل و بعدش توضیح داده میشه. اما اگه چنانچه به قول فرمای شما به یه جا رسیدیم نشه فهمید، یه شیری به کار رفته شده که هیچ کدوم از سه تا معنی رو نمیتونیم قطعا بگیم اینه و دوتا نیستش، چیکار میکنیم؟ سکوت میکنیم، اینجا متشابه. بعد اونجا لزومه که اینکه رجوع بکنیم به فرمایش نبی مکرم اسلام و اهل بیت، میگه آقا کدوم شیره مثلا توی آیه، مثلا در این موارد. اما در همه موارد که اگه توری بخواه حساب بکنه، اصلا ما نمیدونیم، ما هم حرف بزنیم، ما برای خیلی نمیدونیم، ما هم صحبت میکنیم. هر کلمه ای که من الان دارم صحبت میکنم به کار میبرم، به قول شما چندین معنا داره، ولی شما حرف من رو میفهمیم، من حرف شما رو میفهمم. بذاریم شما اگه اونطوری بخواه حساب بکنه، نباید کسی حرف بزنه که باب مفاهمه تعطیل میشه. باب مفاهمه اصولی داره، اصولش همچنان که توده مردم دارن رعایت میکنن، منظور خودشون رو میرسونن. قرآن هم مستثنای از این نیست، به بهترین نحو اتفاقا مطالب رو بیان کرده. در مواردی هم که متشابه بوده، خودش از عمد کارو کرده، به این نه که مثلا ما گاهی وقتا ما متشابه گوییم، یه چیزی میگم دقت نمیکنم رو کلامم، هر کدوم یه برداشت شما دارید، یعنی کلامم رو دقیق نمیگم، ایراد نسبت به منه. اما گاهی وقتا من خیلی از سیاستمدارا نگاه میکنی یه کلامی رو میگن که اصلا طرف چند پهلو باشه، اصلا طرف بمونه اینجا، اصلا دوست دارن اینجا طرف رو بپیچونن، دوست دارن طرف اینجا نگرش بدارن، دوست دارن مطلب رو اینجا طرف رو نگرش بدارن و هرچی هم فکر میکنه به جای نمیرسه. قرآن واقعا دوست داشته طرف رو نگرش بداره. قرآن اینطوری نیستش که خدا دوست داشته مطلب روونی رو بگه بعد این مطلب رو نتونسته بگه بعد حالا اینا مونده، نه اینطوری نیست. خدا اصلا میخواد اینجا بپیچوند، میخواد اینجا نگرد داره. چرا؟ میخواد نگرد بده که تو نیاز داشته باشی به کسی که قرآن رو بهش نازل کردیم، لتبینا للناس، او تبینا للناس لینک داده، اصلا میخواسته لینکش رو شما اون موارد رو ارتباط بدیم اون قرآن عملی. این قرآنی هستش که این قرآن به تعبیری صامت هستش، خاموش هستش، هرچند که صامتی که معنایی داره، قرآن ناطق، نطق میکنه، مجسمه قرآن، قرآن عملیه در تفکراتش، در عمل کردش. این قرآن نمود و تجلی پیدا کرده، میخواسته شما رو لینک بده به اون مدلش. اصلا این طوریه در اون مواردی که گنگ گفته، متشابه گفته، اصلا میخواسته گنگ بگه، میخواسته متشابه بگه که تو گیر بکنی بری سر پیامبر اهل بیت ایشان. او گنگی او با گنگی من فرق میکنه، من نمیتونم مطلب رو درست ارائه بدم، شما چند پهلو استنباط میکنی. اون میتونسته، او اساسا یک جوری گفته، یک مدل صحبت کردنی داشته که اینجا شما بمونی، دست و پاهات بسته بشه، هیچ کاری هم نتونی بکنی. بله بخوای به زور مطلبی رو بگی، میری روی تفسیر به رأی، تحمیل آیه میکنی. اینجا باید چیکار؟ باید رجوع بکنی، باید رجوع بکنی، خواسته که شما رجوع بکنی. این مسائل هست. پس نقطه این گونه شدش که در ارتباط با متشابهات تکلیف مشخص عرض کردم، نسبت به محکمات هم اینطوری نیستش ما فهمی نداشته باشیم، نسبت به ظواهر حتی اون متشابهات هم اینطوری نیست که فهمی رو داریم ولی اون نمیدونیم واقعا مراد خدا چیه. خدا باید متشابه افزده، میدونیم اینجا متشابه افزده، اتفاقا ظواهر آیات وقتی لازم میکنیم نگاه میکنیم معنی رو چیز میکنیم، میگیم اصلا متشابهه، اصلا اینجا رو باید، اینجا رو باید رجوع کرد، جا ربک رو باید رجوع کرد به کلام نبی، به اهل بیت ایشان. مواردی هست که، یا مثلا یک ایراد دیگه ای که مطرح کردن، میگن نگاه کنیم قرآن یک سری آیاتش مطلق، غیر آیاتش عمومیه، قوانین کلیه. خب اینها در فرمایشات پیامبر و اهل بیت تخصیص خورده، قید خورده، تبصره خورده، پس چون اینها هستش حجیت نداره زواهر، چون قرآن خیلی کلی گویی داره. خب با منظور کلی رو که ما میفهمیم که، حالا بعدن ما که نگفتیم که قرآن به تنهایی، اگه ما این حرف رو میزدیم شما ایراد ما وارد کن، اما به همون اندازه کلی رو که میفهمیم، تبصراش رو چیکار میکنی، قیدش رو چیکار میکنی، میای در فرمایشات پیامبر اهل بیت پیدا میکنی. دلیل غیر از اونه که ظواهر قرآن حجت نباشه. خب پس ببینیم تا اینجا به نظر من پاسخ ها خوب بودش به اندازه ایرادایی که اون جمع مطرح کردن. حالا که دوستان بازم ایرادایی به ذهنشون میرسه، مهمترین ایرادهایی که مطرح شده بر حجیت ظواهر آیات ما خوندیم دیگه، خدمتتون ارائه دادیم. حالا اگه ایراد دیگه ای بذاره شما میرسه بگیم، ما در خدمتتون هستیم.
اینجا مصطفی به نظر من به مصطفی تخصصی وارد یکی از همین کتبی که مثل المیزان، تفسیر المیزان باشیم، چون من اون در واقع جلد اولشون مطالعه کردم، داشتن ادله اوشون رو خوندم.
فعلا المیزان نیستیم اینجا که،
نه یک مباحثی هست
نه الان ما وارد المیزان نشدیم، ما فعلا داریم کیو بحث میکنیم، ما کسانی که حجیت ظواهر قرآن و حجت نمیدانند حرفاشون رو زدیم، نقدشون کردیم. یعنی ما با علامه طباطبایی، با علامه مجلسی، با اینها فعلا مشترکیم. او یه بحث دیگه باز اونو مطرح میکنیم که بعد از این بحث مطرح میشه که حالا آیا ما قرآن ظواهرش و حجت دانستیم، حالا بله مرتبه بالاتر. خب حالا حجت دانستیم، آیا این کلام کلامی هستش که بدون فرمایشات نبی مکرم اسلام خودش خودشو تفسیر میکنه یا نه؟ اون بحث دیگه که اینم ما موجبتن جزئیه میپذیریم.
ادله محکم نمیدونن، مثلا کتب تفسیری هستش که مثلا اگه بشه مثلا اونها بررسی پوشیدی بشه، این واقعا مثلا خودشون دیدگاهشون نسبت به اون شاخصاشون دارن، دیدگاهشون واقعا نسبت بهش چیه واقعا.
ببینید من یه نکته رو خوب شد این سوال خوبیه. ببینید ما اشکالی که به این بزرگواران مطرح میکنیم، اشکالی که مطرح میکنیم اینه که در حقیقت کاری که اونا دارن میکنن ما هم داریم انجام میدیم. یعنی شما بالاخره قرآن رو میشونی میخونی، روایات هم بررسی میکنی، اون بنده خدا هم آیات رو میاره منطقه، میگه روایات هم باید ببینی باید آیات رو دنده. ما هر دوتا آیات و روایات رو میبینیم و بالاخره به این نتیجه هم میرسیم، نتیجه هم چه بسا مشترک باشه. اما تمام هر سر اینه که اون میگه که ما درکی از ظاهر قرآن حجیت نداره، باید با توجه به روایات. ما میگیم حجیت داره، روایات هم نگاه میکنیم.
خب آیا اون طرف آیات قرآنی که الان شما خوندید آیا ندیده؟ پس ان دیده دیگه، نمیشه که نگیده شما به اظهار نظر در بین قرآن بکنه. من دارم میگم این ادلهش چیه؟
همینه که خوندیم بهتون دیگه، ادله که الان دارم به شما میگم همین ادله رو دارم.
مثلا آقا مثلا من همین المیزای میشم مطرح کنی استقلال یکم، نه من رفتم خود علامه مثلا در واقع ادلهش رو میدونم، اصلا خیلی دیدگاه متفاوت شد که مثلا نسبت به جلسه استقلال خیلی متفاوت هست. حالا بحثش هم هست مثلا
اینا مطرح،
خب اینم دقیقاً همینه. اون طرف این آیات دیده تا بحث در واقع این که در واقع قرآن مثلا آسام را مثلا عموم مردم هستش، اون آیات دیده. حالا ببین ادلهش چیه که مثلا در نقص این آیات مثلا
این کار رو باید خودتون انجام بدیم. ما اگه بخوام شد تمام اینا رو بیاریم مطالب اینا رو بخونیم، چند سال فقط باید از رو بخونیم این آیه‌ای که این آقا آورده او چی معنی کرده، این چی معنی کرده، این چی گفته، اون چی گفته. حالا لا کار شما برید مطالب رو بخونیم بیاریم اینجا بحث کنیم. گوگل، گوگل هم بهترین رفرنسه. اجوان شما آقا من بگم چه کتابی به شما بیری بخرید درگیر کنید خود شما، آقا شما بگید آقا کسانی که قائل هستن بدنین اصلا حجیت ظواهر آیات، نظرات این طرف میاد اون طرف میاد، حرفاشون میاد تلیفاتشون میاد، کوری دنیای بحث توش. یعنی اینکه ما فعلا به چند جلسه داریم صحبت میکنیم گاهی اوقات مطالبش و ظاهرش رو بخوای ببینی مدت‌ها طول میکشه، باید نگاه بکنی. ما اینجا بنای به کلیات بحث رو مطرح بکنیم، ریزه کاری ها اگه بخوام وارد بشیم کار بسیار تخصصی که خودتون باید برین دنبالش. ولی من سعی میکنم همون مطالبی که اشکالات مهمی که مشترک بین اینها و مهمم هست اونها رو مطرح بکنم، شما ذهنتون درگیر بشه. اما آیا همه ایرادای اون طیف همینا؟ نه. همه پاسخهایی که اون طرف دادن اینایی که ما گفتیم؟ نه. بنده متوسط، در سطح متوسط مطلب بیان میکنم.
بعد جلسه پیش شما یه بحث مطرح کردین و الان دستگیرش فرام.
کدوم بحث؟
این بحث تفسیر قرآن به قرآن داری رضاتی که بهش
میگیم. نه. گفتیم بعد از گفتیم بعد الان همین مسئله، بعد همین موضوع میدونی سر همین مثلا بحث بکنیم، مشکل نداریم، فرار نمی کنیم. فرار وقتی که نخوام مطرح کنیم. ما سه نگاهه. یک نگاهی هستش که میگه اصلا ظواهر قرآن حجیت نداره، صاف بریم سر حدیث و ظواهر رو با حدیث بفهم. چرا حجیت نداره؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ادلهشون رو گفتیم نقد کردیم. یه نگاهی، یه نگاه که نگاه خود بنده هستش، نگاه میانی هستش. یعنی میگم ظواهر قرآن حجیت داره، چه محکمش چه متشابهش. در متشابهش ما فهم دقیقی نداریم، نمیتونیم مراد خدا چیه، ما میدونیم درک میکنیم اون ظواهر آیات، میفهمیم این متشابهه که همچنین درکی داریم که. اما اینکه نیازمند به حدیث نداشته باشیم، نه. ما در متشابهات حداقل میشه گفت در متشابهاتی که اینا اینا اینطوری نیستش که خودش خودشو تفسیر بکنه، اونا باید رجوع بکنی به فرمایشات حضرات معصومی و اصلا صراحتا گفته بل هو آیات بینات، قرآن بینه، فی صدور الذین اوتوا العلم، ما نه قلب اونها قلب منه نه اوتوا العلم هستم من، پس لذا چون این گونه کل قرآن بیان نیستش و چون بیان نیستش من نمیتونم که بگم کافی قرآن، قرآن به قرآن هرچی از همین آیات فهمیدم همویه، اشتباهه. اگه چنانچه همه چی از همیش زواهر میشه فهمید، لتبین للناس معنا میده، خدا پیغمبر ما این ذکر رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس، رو تبیینش کن برای من، تبیین چه معنا میده؟ مطرح میکنه دیگه، خودت خودشو تفسیر میکنه دیگه. بعدشم اولین ایرادی که من وارد میکنم اینه، حالا چون شما رفتی خوندی و مطالعه کردی، ما اصلا بپذیریم تفسیر قرآن به قرآن، یعنی این گونه که ما به بیان نبی نیازی نداریم، اصلا به کلام نبی نیازی نداریم و قرآن آیاتو میذاریم و هرچی فهمیدیم. چرا مرحوم علامه طباطبایی گفته که تفسیر قرآن به قرآن اما غیر از آیات احکام و برخی آیات معاد و قصص سایر آیات قرآن بی نیاز از غیر خود میباشد؟ چرا؟ اگه واقعا قرآن خودش خودشو تفسیر میکنه و بی نیاز از غیر خودش، یعنی حدیث هستش، چرا تو چه مبنایی اینا رو تخصیص دادی شما؟ تو چه مبنایی؟ تو کدوم آیه؟ تو کدوم آیه تخصیص دادی؟ یا باید کلن بگی آقا جون ما تفسیر قرآن به قرآن، یعنی قرآن شامل احکام هم هست، قصص هم هست، مسائل معاد هم هست، تو همه چی خودش خودشو تفسیر میکنه، خودش مستقل نیازمنده به حدیث نداریم، اما چرا وقتی به احکام میرسین، به قصص میرسین، به آیات معاد میرسین، میگین که نه اینا نیاز داره، اونا دیگه نیاز نداره؟ رو چه مبنای کار کردیم؟ کدوم آیات گفته که تو احکام و در قصص و در معاد باید رجوع بشه به فرمایشات نبی، تو اونا دیگه نیازی نداریم؟ اول ایراد،
این ایراد هم جواب داره،
بفهم. نه همین مطلب منو جواب بدی.
خلاقیم اولین نکته که در واقع این که دیدگاه در واقع علامه هستش این که اومدن علامه تو بسته این متشابهات و غیره، اومدن نکته رو متذکر شدن این که اومدن جایگاه قرآن و این جایگاه نور و ظلمات رو در نظر گرفته که غیر از این جایگاه این چارچوب نیستش. یعنی چی؟ مثال میزنم، مثلا سوره مائده، خب آیاتی که تو آیاتی که در واقع بسته حضرت امیر بسته این که زکات و اون انگوشتر بخشیدن هستش، نکنه اومده علامه اومده در واقع این آیه استنباط کرده، بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا، الذین آمنوا یؤمنون الصلاة و یؤتون الزکات، ها الذین حالا آیاتش مزه حفظ نیست،
هم راکعون،
آره هم راکعون. اومده وقتی اومده نسبت به روات در واقع سری اهل بیت که از حضرت فرموده ما اون نماز هستیم در واقع بعضا تأمینات و بحث زکات اینها، و بعد خب عجیب تنوتش که در بالای آیه تو بحث گوشت خوک و حرام بودن گوشت خوک رو داره مطرح میکنه، و علامه فکتشون چیه؟ علامه وقتی میاند این چارشو به در نظر میگیرن تو بحث حتی این احکام دیگه تو بحث گوشت خوک و امثال هم میاند چی میکنن؟ خیلی جالب مثلا این در واقع این فکتشونه، این رو استنباط میکنن از این آیه که در واقع در جایگاه بالا دشمنان اهل بیت هستش، مثلا این تفسیر این آیه به آیه مراد اینه که نه صرف این که مثال میزنم مثلا این تاییدیه خود مثلا این که واسه خیلی از در واقع اون گفتارش مثلا تاییدیه گفتار اهل بیت هست و حدیث اهل بیت هستش، خود چون این فکت دیگه هم که وارد میشه بهش این که در واقع علامه میخوام از سرچشمه اون رو بگیرم. یعنی چی؟ این مثال میزنم مثلا در واقع در احادیث اهل بیت خیلی امکان در واقع تحریف وجود داره، چون بسیار دست به دست شده و امثال هم به در مورد آیه قرآن اصلا هم چیز نیست، و حتی که در وسایچ و علاقه سازا خود اهل بیت و امثال اصلا فرمودن، میگه فرمودن اگه از احادیث ما به شما رسید و در واقع اون شک کردیم به قرآن قیاسش بکنیم دیگه. واسم الله میمن چیکار میکنه؟ الله میمن از سرچشمه در واقع اون نور مقایسه میکنه و در چین متشابهاتی گفتن مثل نماز و مثل گوشت خود در آیه بالاش خیلی قیم مرتبطه دیگه. چون خدا در واقع مثلا در صحبت میکنه و گوشت خود کنا بیا بده و بگه نماز
آره. هیچ
چی؟
ما این
حوث جا به جایی هست کردیم؟ نه تو بس جا به جایی نه بس
جا به سورا جا به آیات هم داریم؟ جا به آیات هم نداریم؟
جا به خیلی؟
جا به آیات هم داریم واسه همین اصلا کلا این بنایی که بگاه این مدل تفسیر کلا رفت به
ها واسه هم جدا از این باشه به دهات یک سوره که هستش دیگه غیر از اینه؟
خب نه ممکن نباشه ممکن باید یه سوره دیگه
شده اصلا نه اینجور خیلی به هم میلیزه
اینکه آقا منو ندادین شما ببینین شون میاد استثنا میکنه قصص و آیات معاد قسمت بحث بحثی از مباحث معاد و احکام میگه اینها آیات کفایت نمیکنه خودش خودش تفسیر نمیکنه بقیه میکنه. عرض من اینه که رو چه مبنایی تخصیص دادن؟ اگه واقعا قرآن یک کتاب مستقلیه خودش خودش تفسیر میکنه در همه موارد بی نیاز از غیر باید باشه. همه حرف سر اینه دیگه. اول ایرادی که مطرح میکنیم اینه. یه وقت طرف ایشون هم جبه نمیزنه آخه. اینه وقت ببینید داریم ها. بعضی ها هستن. بهشون میگن قرآنیون. اصلا اینا کار به حدیث ندارن. میگن قرآن خودش خودش رو تفسیر میکنه. اصلا ما به غیر قرآن به هیچ نیاز نداریم. حتی احکام هم میان از همین قرآن میان همین اندازه که فهم داریم به همون اندازه عمل میکنیم بقیهش رو کار نداریم. ایشون اینو نمیگه. خب همین رو میخوام بگم اولین ایرادی که مطرح میشه اینه که چرا او چه مبنایی حالا شما باز برو تحقیق بکن برو چه مبنایی تخصیص دادی شما اگه واقعا تفسیر قرآن به قرآنه قرآن خودش خودشو
بله
خب بحث رو میکنیم دیگه بلکه اولین ایرادی که به ذهن میاد که ایشان چه رو چه حسابی مثلا این بحث رو مطرح کردن
بسید اون آیه دوازه احکام هستی که در واقع اون ظاهر احکام هستش دیگه تو بسید اون احکام حتی اونجا تفسیر ازش مثل مثلا همین دو آیه که مثلا گفتم هستش خب به تو بحث ظاهر آیات و خود احکام آیات قطعا ما در واقع دخلی نداریم که بخوایم تصرف توش بکنیم
ببینی شما عقاید مهمه یا احکام مهمه عقاید مهمه عقاید مهمه مهمتر از احکام مهمتر اعتقادات که چیزی نیستش بعضی اگه ببینی این کتاب الان دست ما رسید این کتاب نوره خودش خودشو تفسیر میکنه باید در نیاز به حدیث نداره نیاز به کلام نبی نداره اگه نداره در همه موارد نباید داشته باشه میگن نه در سه مورد شما بیاریم یک آیه برای من بیاره که نه در این موارد باید رجوع بکنیم به حدیث در این موارد دیگر نیاز نیست رجوع بکنیم کجا
مثلا البرهان نگاه میگردم تا برخ از آیات هم اصلا اهل بیت دوم روایت و حدیث نداشتن در روز ذیل اون آیه اصلا چیزی نگفتن
ببینین غیر از اینه تفسیر البرهان یا خیلی کسای دیگه که بحث میکنن حجیت ظواهر آیاتو که پذیرفتن که جمعی
بله
ایشون بحثی داره ایشون ولی میخوام بگم که حجیت ظواهر آیات رو پذیرفتن غیر از اینه ما هم پذیرفتیم اما میگیم در موارد مختلف متعدد نیاز به حدیث داریم ایشان میگن که غیر از این سه مورد نیاز به حدیث نداریم نمیگن حدیث رو رد بکنه میگه ما نیاز نداریم به حدیث یعنی خودش خودشو تفسیر میکنه با حقیقت میتونی برسی حدیث هم میارن معید اون مسئله میارن پس این نکته ای که اول ایرادی که
شما به بیان دیگه بخوام بگیم آقا من مفسر رسیدم به یک آیه از کجا بدونم که این آیه جز اون چیزاییه که نیاز به روایت داره یا نداره
حالا یه نکته تو این فرصتی که هستی من هفته پیش که رفته بودم سفر با جنود نبودیم نه یه خاطره ای بهتون نقل بکنم مسئله جالبیه نه خودم بودم ما رفتیم شهر ساروق ساروق یک شهریه که 45 کیلومتر تا شهر عراق فاصله داره شهر عراق ساروق یک شهر کوچکیه جمعیتش حدود 3000 نفره مثلا اونجا یه مکان مذهبی داره به اسم امامزاده 72 تن که جمعی بودن از نوادگان حضرت سجاد و حضرت بوآقر و حضرت موسی بن جعفر، میرن زیارت کربلا، بر میگردن میخوان میرن زیارت آقا علی بن موسی رضا عمال معمون. میفهمن اینها رو در همون شهر ساروق 72 نفر رو از بین میبرن، شهیدشون میکنن، همه اونجا خاکن. شخصیت هایی بوده که چک میکردم دیدم شخصیت های خاصی هم بودن، این چند نفرشون خیلی شخصیت های مطرحی هم بودن اونجا در خاک. این ماجرا برمیگرده به حدود 60 سال پیش. یکی از اهالی همون شهر یا روستا فردی بوده به اسم کربلای کاظم ساروقی، یک کشاورز معمولی بی سواد، به حلال و حرام و زکات مالش خیلی پایبند بود و آدم خاصی بوده. ماجرا رو ایشون نقل میکنه، میگه رفتم زیارت 72 تن زیارت کردم. وقتی میداشتم برمیگشتم یه جوانی رو دیدم، یه پیرمردی هم دیدم کنارشون. سلام و علیک و اینا، گفتن کربلای کاظم بیا بریم و بخواهم زیارت 72 تن مثلا. ایشون گفت آما زیارت کردم. میگه دوباره بیا. وارد میشن و اون جوان به این پیرمرد بی سواد میگه که این آیات زیر گنبد رو که میبینی اینها رو بخون. این برمیگرده میگه آقا من اصلا سواد ندارم، خانواده خوندن ندارم، قرآنم بلد نیستم. میگه این جوان دست گذاشت رو سینه من، همین که دستش رو گذاشت رو سینه من دیدم قرآن میتونم بخونم، همه علم قرآن به من داده شده، قرآن میفهمم، قرآن میتونم بخونم، قرآن رو حفظ شدم. من میفهمم که حضرت صاحب الزمان بوده. تا اینجا مسئله اینطوری. ایشون میاد این مسئله رو مطرح میکنه، خیلی ها تستش میکنن. از جمله کسانی که ایشون رو تست میکنه آیت الله بروجردی بوده. آی بروجردی ایشون تست میکنه و میگه معجزه. و جالبی که خود آقای بروجردی میدیده تو آیه که قرائت‌ها فرق میکنه، میگفته مثلا اینه اینه اینه، ایشون مثلا کرفته میگفته این قرائت درسته. و خیلی از چیزهایی که آقای بروجردی میگن که فهمید از بعضی آیات این بود که تو این 7 قرائتی که حالا مطرح شده تو این آیه خاص مثلا کدوم قرائت درست بوده. ایشون خیلی ها تستشون میکنن. مثلا آیت الله خانساری میگه من ازشون خواستم بودم سوره بقره رو از آخر به اول بخون، سریع خونشون. و خانساری میگه من اگه سوره توحید رو بخوام از آخر تا اول بخونم از فکر بکنم. ایشون فی البدایه مثلا از آخر سوره مبارکه بقره میخونه تا اولش. تستش میکنن به این نحو، میان جای آیات رو تغییر میدن. میگه ما این سوره رو از اول میخونیم بی آیه، جای آیات اول تا تغییر میدن. میگه نه این آیه اول باید اینو بخونی، اونو باید بخونی بعد. و گاهی وقتا میان بین آیات قرآن حدیث میذارن، میگه که این قرآن نیست، یعنی میخوام میگم بیاندازم. این مکان مکان خاصیه و مهجورم هستش، یعنی ما که رفت خودشون بله قومه، اما اینجا قدمگاه حضرت صاحب زمانه، قدمگاه امام زمانه. بله اونجا، بله اونجا. نه نه میخوام میگم که این مکان ساروق رو من دارم میگم. 72 تن اگر دوستان فرصت بکنن برن زیارت بکنن، این مکان خیلی خاصیه. و جالبیه که تو خود همونجا حجره از یرفا هم هست با قیمت مفت، جا پتو و بالش همه چی هم بهتون میدن و برای خواب و مسائل مختلف. یک باغ باصفایی هم هستش، باغ باصفایی هم هستش و خب یه معجزه‌ای بوده که دلیل بر حقانیت حضرت صاحب الزمان و وجود امام زمان و خیلی مسائل اینه، همین معجزه یکیش همینه. 60 سال پیش هم بوده و این نکته خیلی عجیب بوده شده گفتم که بهتون بگم.
اطفال جمع‌آوری نشده که بفهمیم مثلا درستش کدومه؟
نمیدونم،
همکاری
کردن باید به نظر من این شخصیت خاصی بوده دیگه، باید خیلی ازش کار میکشیدن توی زمینه. از دنیا هم رفت بنده خدا، ولی خب واقعا حیف بوده اگه در این زمان بود. باید خیلی جهات مقدر هم بوده، یک دوره قرآن رو بخون و قرائت صحیح کدومه. خوش خیلی مسئله مهمی بودش که اگه کار میشدش خیلی از مشکلات و سوء برداشت ها از این قرآن حل میشد. در حال میخوام بگم این مکان به عنوان مکانی که پای حضرت صاحب الزمان اینجا بوده و یک ویژگی داشته بالاخره که حضرت زیارت کردن این جمعیت و این مکان هستش. دوستان پیشنهاد میکنم که سری بعد رفتیم انشالله جمعیتی بریم اونجا در خدمت هست. بله بله دقیقا نمیتونه مسیر کربلا میتونیم بریم اونجا و خادمش هم تلفونشون هست، گفت شما نوع شب هم بودش زنگ بدن من بیام جا بهتون میدم اینجا. ده خوابش میاد اونجا زود میخوابم، بذار شما نیستن که یک و دو بیدار بشن، مردم اونجا ده یازده میگرم میخوابن دیگه، ولی صبح اول وقت بیدار. مردم خوبی هم داشت. در حال گفتم که هفته پیش که ما نبودیم این ماجرا بوده شو و دوستان انشالله توفیق به شو برن زیارت بکنن. سوقاتی همین که ماجرا نبود، دعاتون کردیم اونجا، اونجا دعاتون کردیم، اما رو دعاتون کنه. نه شما نیستن که معنوی بودن، ولی انشالله روال بعض از جلسه بعد وارد این میشه، تفسیر قرآن به قرآن، مطالب علامه خونده میشه، حرفاشون خونده میشه، نقدایی هم که از مطلب بشه. آقا دوستان هر رای رو خواستن اتخاذ بکنن، مسیر خواستن برن دیگه، ما چه کار نداریم. مطالب انشالله و جلسه بعد میگیم، شما هم بیشتر مطالعه کن و در خدمت جلسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.